بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 504، سطر 19. شرح الواو فیما یبدو للاستیناف و هذه الجمله یحتمل وجوها ثلاثه من الاعراب. حدیث 17 از این باب 11 رو متنشو خوندیم، حالا شرحشون رو میخوام بیان کنیم. فرمودن که واو در و ما یبدو للاستیناف و عاطفه نیست. بعد میفهمند که در این جمله سه احتمال داریم، از نظر اعرابی سه احتمال داریم. احتمال اول اینه که ما موصوله باشد و من الف و مبتدا من الفعل خبر باشه، وقت بعد از ذلك ظرف میشه برای یبدو. عبارت اینطور معنی میشه، گفتیم اراده از مخلوق اون خطوری است که به ذهنش میکنه، ضمیر یعنی اون خطوره. بعد و ما یبدو له بعد از ذلك، آنچه که آشکار میشود برای این مخلوق بعد از ذلك، یعنی بعد از این ضمیر، از فعل است، یعنی از مقدمات فعل، جز فعل به حساب میاد، دیگه اراده نیست. پس ضمیر میشه اراده. آنچه بعد از ذلك، یعنی بعد از ضمیر، برای مخلوق حاصل میشه از فعل است، دیگه بیرون از اراده است، مربوط میشه به فعل. از اینجا استفاده میکنیم که اراده چیزی است، فعل چیزی دیگری. در مورد خداوند گفتیم که اراده همون احداثه، احداث هم فعل بود، پس اراده میشد فعل. در مورد مخلوق میگیم نه، اراده فعل نیست، اراده ضمیر است. آن چه بعد از اراده حاصل می شود و ظاهر می شود من الفعل است، و الا خود اراده من الفعل نیست. این یه نوع، یه معنا برای این جمله. بله، حالا شما میفرمایید که اراده از ما واو رو واو عاطفه بگیریم، واو استینافی نگیریم. وقت اگه واو عاطفه بگیریم، معنای عبارت اینطور میشه که اراده از مخلوق مجموع خطور و فعل است.
فعل هم از اجماع بگیریم،
خب یه خود خلاف ظاهر میشه. فعل به معنی خودش بذارید، فعل اگه بخواد به معنی اجماع بگیرید یا به معنی اراده بگیرید، خب چه جوری در نمیاد. حالا عرض میکنم شما فعل رو دارید به معنی اجماع میگیرید، این خب یه خود خلاف ظاهر میشه. اگر فعل به معنی خودش بگیرید، اون وقت اون پیشنهادی که شما میکنید به این صورت در میاد. اراده عبارت از مجموع دو چیزه، یکی خطور به دل، یکی هم فعل. یعنی اراده عبارت از... بله، خب اگر فعل به معنی اجماع بگیرید، اون خطور و اجماع با هم دیگه میشه اراده. خب این خیلی خلاف ظاهر نمیشه، اما وقتی فعل به معنی اجماع باشه، این خلاف ظاهره. بگی شما اگه بگید فعل من اجماعه، درست میشه، اما خب این خلاف ظاهری که فعل من اجماع باشه. حالا اونم یه احتمال، شما با اون احتمال حالا البته ما ملزم نیستیم که روایت طبق مشهور عمل معنا کنیم. شما میفهمون مشهور اینه، حالا ما لازم نیست حتما روایت طبق مشهور عمل کنیم، معنا کنیم. خب اونم به صورت یه احتمال دارید میگید، اگه چه احتمال خلاف ظاهره، ولی خب احتمال دیگه، وقتی ما راه برای احتمالات باز میکنیم یکم احتمال شماست، ولی مرحوم آقای سید احتمال شما رو نگفته. خب من این که از خارج گفتم بیان کنم، تطبیق کنم، این دو سه جمله، دو سه قسمتی که جمله و ما یبدو رو داره معنی میکنه خیلی سنگین نیست، بسه تقریبا ادبیه. بعدم معنا کردن عبارته، خیلی معطلش نمیشیم. عبارت زیادی نبود. امام چون در مورد خداوند میخوان بفرماید که اراده فعل است، در مورد مخلوق ابتدا میفهمد اراده ضمیر است و فعل نیست، یعنی جز فعل نیست. اون چه که حاصل میشود، اون چه که بعد از ضمیر حاصل میشود فعل است نه اراده. پس اراده با فعل فرق میکنه در خلق، در خدا اراده و فعل یکیه. پس این جمله و ما یبدله بعد از آلش من الفعل زیادی نیست، این داره تفاوت بین اراده خدا و خلق رو بیان میکنه، پس نمیشه بگید زیادیه. علی حال احتمالات مرحوم آقای سید احتمالات بی جایی نیست. حالا شما احتمالی که خودتون میدین زمین میکنید، و به نظر من احتمالی که شما میدید یه مقدار خلاف ظاهره. خب عبارت اینه، الاول، از صفحه 505 سطر اول، الاول ان کلمت ما موصول است و مبتداست، و قولش که فرموده یبدوله صله این موصوله، ضمیر مستتر در یبدو برمیگرده به موصول که همین ما هست، ضمیر بارز مجرور که ضمیر لهو هست برمیگرده به خلق، و قول امام که فرموده بعد از آلک ظرف است برای یبدو، و قولش که فرموده منفعل خبر مبتداست. اینه دیگه توضیح نمیخواد. و معنای جمله بنابر این ترکیب این است که اراده مخلوق و هو الضمیر و الخطور و بلبال، این و الخطور و بلبال رو عطف تفسیر میگیره بر ضمیر تا بفهماند مراد از ضمیر همین خطور و بدله. معنای این است که اراده مخلوق لیس من اجزاء الفعل، به صورت جمله معترضه میگه که به هو الضمیر و الخطور و بلبال، اراده مخلوق که اون ضمیر است یعنی خطور بدل است، از اجزاء فعل نیست. فعل میگه به کسر فا بخونه. بعدن در عبارت امام دو خط و نصفی بعد از همین قسمت داره فعرادت الله هی الفعل لا غیر ذلک، قاضی سعید اونجا رو میگه فعل بخون، اینجا رو میگه فعل بخون، اونجا میگه فعل بخون. این به کسر الفا که اینجا آورده نگیدی امر زایدیه، چون بعدن میخواد بگه به فتح فا، این به کسر الفا اینجا آورده، ولی غالبا فعل به کسر فا خونده میشه دیگه، گفتن نمیخواسته. اما چون ایشون بعدن میگه فعل بعدی رو به فتح فا بخون، اینجا رو میگه به کسر فا بخون. الذی دیگه صفت برای کسر الفا نیستا، الذی صفت برای فعله. اون به کسر الفا همونطور که تو پرانتز نوشته بذارید تو پرانتز باشه، حسابش نکنید خیلی. لیس من اجزاء الفعل الذی یبدو للخلق بعد از ذلک الضمیر، اراده از اجزاء فعلی که برای خلق بعد از این ضمیر و خطور ظاهر می شود، اراده جز این فعل نیست، از اجزاء این فعل نیست. من الهمه بیان برای اجزای فعله، اجزای فعلی که اراده جز اونها نیست چیه؟ عبارت هست از همت و فکر و برانگیخته شدن شوق و بعدم تأکید شوق تا به سرحد اجماع برسد، الا ان یسیر این شوق اجماعا، فهو من اسباب الفعل. هو رو میتونید به اجماع راجع کنید، میتونید به تمام مذکر ارجاع بدید. این مذکر که همت و فکر و انبعاث و اجماعه، اینا از اسباب فعلند. میتونید فهوبرم به خود اجماع بگید، بگید این اجماع از اسباب فعله و لیس من الاراده، از سنخ اراده نیست. حالا اجماع از سنخ اراده نیست یا اون مجموعه ای که گفتیم از سنخ اراده نیست. علی حال اراده شد چیزی، اجزاء فعل شد چیزی دیگر. پس اراده جزء اجزاء فعل نیست، همونطوری که خود فعل نیست. فعل اجماع گرفت. فهو من اسباب الفعل. اجماع از اسباب فعل یا مجموعه همت و فکر و شوق و اجماع از اسباب فعل. خود فعل نیست، از اسباب فعل، مقدمات فعل. این مقدمات فعل که اشکال نداره، خود فعل باشه عرض میکنم خلاف ظاهره. اجماع یعنی جمع کردن تصمیم، یعنی پر کردن اراده، جمع کردن. اجماع یعنی جمع کردن، یعنی اراده رو جمع کنیم. آخه وقتی اراده میاد، وقتی اراده میاد ابتدا مثل این که متفرقه، بعد این اراده رو باید جمع کنید که لابلاش احتمال عدم نباشه، اراده بشه اراده پر. وقتی اراده پر شد به فعل منتهی میشه. پس اجماع اراده خالی رو کافی نمیدونه، میگه اراده باید عزم بشه، بعد از عزمم اجماع بشه، تا بعدن تبدیل به فعل بشه، تا بعدن فعل حاصل بشه. تبدیل اشتباه گفتم، تا بعدن فعل حاصل بشه. نه، اجزای فعل. بعدم میگه من اسباب الفعل، معلوم میشه مرادش از اجزا، مرادش از اجزا همون مقدمات فعله، یعنی اجزایی که ما رو به فعل میرسونه، نه اجزای فعل. فعل که خودش بسیطه، فعل یک کار بیشتر نیست، اینا مقدمات فعلن. گاهی تعبیر کرده به اجزای فعل، گاهی تعبیر کرده به اسباب فعل. نه فعل مرکب کنه از اینها. از ثانی یعنی اعراب دوم برای این جمله اینه که و ما رو موصوله بگیرید، مبتدا بگیرید، من الفعل و بیانش قرار بدید، خبرش قرار ندید، اما بعد از ذلک رو خبر بگیرید. ما در اعراب قبلی گفتیم بعد از ذلک ظرف برای یبدو هست و من الفعل رو خبر گرفتیم، حالا من الفعل و بیان برای ما میگیریم، بعد از ذلک رو ظرف یبدو قرار نمیدیم بلکه خبر میگیریم. وقت عبارت اینطور میشه و ما یعنی و فعلی که، چون من الفعل بیان ماست، ما رو میتونیم به معنی فعل بگیریم، و فعلی که ظاهر میشود برای خلق بعد از ذلک است، یعنی بعد از ضمیر است، خود ضمیر نیست، ضمیر اراده است. آن چه که ظاهر میشود، یعنی فعلی که ظاهر میشود برای خلق، بعد از ذلک است، بعد از اراده است، خود اراده نیست. پس اینم نشون میده که باز اراده از اجزای فعل نیست، خود فعل هم نیست، برخلاف اراده خدا که خود فعله. از ثانی ان یکون الموصول که مای ما یبدو باشه مبتدا، و ظرف که بعد از ذلک خبر باشه، و من الفعل هم بیان موصول باشه. یعنی جمله معناش این میشه و الذی یبدو له من الشروع فلفل، آنچه که ظاهر می شود برای خلق که عبارت از شروع در فعل هست و عبارت از اسبابی است که منتهی می کند این عبد را به فعل، یکون و بعد از ذلک ضمیر، این چنین اموری که به فعل منتهیش می کنند، اینها بعد از ضمیر اتفاق می افتند، بعد از اراده اتفاق می افتند، اراده جز اینها نیست. بلکه قبل از این هاست و اینا بعد از ارادن. فلیست الاراده نفس الفعل فعل مخلوق، این فعل مخلوق متعلق به فعل نگیرید، متعلق به لیست. اراده در مخلوق نفس فعل نیست، برخلاف اراده در خدا که نفس فعله. در مخلوق اراده نفس فعل نیست، مقدمات فعل هم نیست، یعنی از اسبابی که منتهی به فعل می شوند نیز نیست، بلکه مقدمه بر فعله. این ول اسباب المعدیت الهی که در عبارت قاضی سعید آمده، یه عبارت اخرای از شروع فلفله. ما یب والذی یبدو له که عبارت از شروع در فعل، یا عبارت از به عبارت دیگر عبارت است از اسبابی که معدی به فعل. اینها بعد از ذالک از ضمیرند، خود ضمیر توشون نیست. پس ضمیر که اراده است جزء فعل نیست، جزء اسباب فعل هم نیست. ایشون سعیش، یعنی ایشون یعنی قاضی سعید، سعیش اینه که این عبارت رو به هر سه اعراب که الان دوتشو خوندیم، سومیشو میشالا بعدم میخونیم، سعیش اینه که این عبارت رو با هر سه اعراب طوری معنا کنه که اراده رو از فعل جدا کنه. بگه در خلق اراده فعل نیست، اما در خالق اراده فعل هست. الان ملاحظه میکنید در معنی اولی که گفت سعی کرد که اراده رو از فعل جدا کنه، در معنی دوم هم همین کارو میکنه، در معنی سوم که ترجیح میده این معنی سوم بر معانی دیگر، اصلا ما رو نافیه میگیره که معلوم بشه اراده فعل نیست. یعنی اصلا صریحا از عبارت استفاده میکنه که اراده در مخلوق فعل نیست، با اینی که ما رو نافیه میگیره. خب سومین معنایی که یا سومین اعرابی که بر این عبارت میاره، همونطور که عرض کردم، اینی که ما نافیه باشه، وقت عبارت اینطور معنا میشه و لیس یبدو له بعد از ذلک من الفعل، یعنی اثری از فعل بعد از این ضمیر حاصل نیست. اگر بخواد اثری از فعل حاصل بشه، بعد از همت و فکر و اینها حاصل میشه. این چنین نیست که بعد از ضمیر حاصل بشه. پس بعد از ضمیر اثری از فعل نیست، بعد از همت و فکر و انبعاث شوق اثر فعل ظاهر میشه. این عبارت هم روشن، اینم از رو میخونم، خیلی توضیح نمیخواد. از سالس یعنی وجه سوم برای اعراب به این است که ما یبدو رو نافیه بگیریم. میفرماد و هازا، یعنی این توجیه سوم اندی اقرب من الاولینه. معنا بنابر توجیه سوم این میشه که اراده در مخلوق ضمیر است. بعد میفرماد و لیس یظهر بعد از ذلک ضمیر اثر من الفعل، بعد از این ضمیر اثری از فعل ظاهر نیست، بعد از بلکه باید همت و امثال ذلک بیاد تا آثار فعل از همونجا ظاهر بشه. یعنی از همت به بعد اثری از فعل ظاهر میشه، تو اراده اثری از فعل نیست. پس اراده رو کاملا منعزل کرد مرحوم قاضی سعید از فعل. فلیست نفس الفعل، یعنی اراده نفس فعل نیست، ولا امرن موجبن للفعل هم نیست. اون که امری که موجب فعله همته، فکر، انبعاث شوق، اجماع، اینا هستن که موجب فعلند، یعنی اسباب فعلند. اراده نه فعل است، نه از این موجبات فعل و نه از این اسباب فعل. بل یتوقف این فعل بر این که واسطه شود بین اراده و فعل امور کثیره ای. اراده با فعل فرق داره، اسباب فعل واسطه میشند بین اراده و فعل، به طوری که بعد از اراده اسباب فعل تازه شروع میشن و بعد از اینکه اسباب فعل تموم شدن خود فعل حاصل میشه. اسباب فعل رو توضیح میده. بل یتوقف این فعل بر اینکه واسطه شود بین این فعل و اراده امور کثیره، حتی یظهر الفعل، تا فعل بعد از اون امور کثیره و اسبابی که ذکرشون میکنیم ظاهر شود. پس اراده هست بعد اسباب فعل، بعد خود فعله. حالا اسباب فعل توضیح میده. کل همه، همه رو معنا میکنه قصد الهی قائل فعل. خب اراده چی بود؟ اراده رو ما میگیم قصد الهی قائل فعل، ولی ایشون اراده رو قبل از قصد میگیره، میگه خطور کردن به ذهن. اول به ذهن خطور میکنه، بعد ما قصد میکنیم که اون چرا که خطور کرده به مرحله ظهور برسونیم. این پس قصد میشه چیزی بعد از خطور. خطور رو ایشون اراده حساب میکنه، اون قصد رو ما بعد اراده میگیره. خب بله، ایشون داره اینطوری معنی میکنه. حالا ما کار به دیگران نداریم، نظر ایشون یعنی نظر قاضی سعید اینه، زمین رو به من خطور گرفته، نه زمین رو به من قصد بگیره. ای القصد الهی قائل فعل. بعد رویه رو معنی میکنه ای تدبیر فی کیفیت حصول فعل. رویه این که ما فکر میکنیم و کیفیت صدور فعل رو در ذهنمون ترسیم میکنیم که بتونیم فعل رو به همون نحو ترسیم شده انجام بدیم. این میشه رویه. ثم انبعاث شوق، یعنی شوق برانگیخته میشه و حاصل میشه، بعد این شوق تأکید میشه. ثم تأکده، المسمى صفت تأکده. تأکد شوق رو اسمشو میذاریم عزم. عزمم به فعل ما رو منتهی نمیکنه، باید این عزمم دوباره تأکید بشه الا ان یسیر اجماعا، تا بشود اجماع که اون تصمیم پره و انسان رو به فعل منتهی میکنه. ثم دیگه بعد از این دیگه فعل شروع میشه. تا حالا اسباب فعل بود، حالا خود فعله. ثم تحریک الاعضا، که اعضا تحریک میشن به سمت انجام فعل. الا غیر ذالک من الامور الخارجه، یعنی امور دیگری هم این وسط ها هستند که مقدمه بشن برای فعل، که همشون امور خارجند، یعنی خارج از فعلند و قهران خارج از اراده هستند، وسط فعل و اراده هستند، پس از هر دو خارجند. این الخارجه یعنی الخارجه عن الفعل، ولی خب من اضافه کردم و الخارجه عن الاراده را هم. اموری که خارج از فعلند و خارج از ارادن، اینا باید بین اراده و فعل واسطه بشن. همه این امور خارجه هم معین بر فعلند، یعنی از اسباب فعل به حساب میان، و اراده جز اینها نیست. اراده فقط خطوره کمالا یخفر الخبی. خب تا اینجا ایشون اراده خلق رو با استفاده ای که از روایت کرد معنا کرد، حالا میخواد اراده خالق رو معنا کنه. میگه اراده در خالق به معنای خود فعله، دیگه این مقدمات فعل رو نمیخواد که قصد باشد، فکر باشه، رویه باشه، اینا دیگه لازم نیست، چون اینا از اختصاصات بشره، در خدا وجود نداره. قصد زائد و فکر و همت و اینهایی که جز اسباب فعل مخلوقینه، اینها در مورد خدا نیست، پس خداوند رو نمیتونیم بگیم دارای این امور هست، بلکه باید بگیم اراده او فقط همون فعله. و عمل اراده فالله عز و جل فیمتن ان یکون به هاذ المعنا، به هاذ المعنا یعنی به معنی ضمیر، به معنی خطور. لان نزالک یعنی اراده به این معنا باشه، فرع این است که این فعل به دل خداوند خطور کند، بعد خدا همت کند الالایقاع و رویه و فکر داشته باشه نسبت به کیفیت وقوع، و این در حالی که و حالی است، در حالی که حاضر صفات کلها منفیتون انها تعالی، این همه صفات خلقند، از خدا منفی هند، پس نمیتونیم اراده در خدا رو به این معنا که در خلق گفتیم بگیریم. بنابراین فارادت الله احداثه، اراده خدا به معنای احداثه، یعنی به معنی فعله. و هذا یحتمل و بچین. خب در عبارت امام داشتیم فارادته احداثه، حالا اونو میخوام معنا کنیم. میفهمد دو جور معنا میشه. بله خیلی امام فرموده این عبارت امام ارادتو شما از کجا میگید این چیزا اتفاق میفته؟ از کجا میگید این چیزا اتفاق میفته؟ چون عارف گفته؟ چون عارف گفته؟ کی گفته اینا که الان شما دارید میگید؟ حالا فرض کنید یه نفر اینطوری گفت. ببینید من اینا رو عرفا میگن، فلاسفه میگن، ولی از کجا میگید که اینا درسته؟ شما با حرفای اینا میخواد عبارت امامو توجیه کنید. از کجا حرفای اونا رو درست میدونید؟ اینا رو میدونم، اما اینا رو از کجا میگی درسته؟ شما الان حرف نمیخوام بگم باطله ها، نمیخوام بگم باطله، بل میخوام بگم آیا اینایی که عرفا گفتن، فلاسفه گفتن، شما از کجا میگین درسته که میخواد عبارت امامو با این حرفا توجیه کنید؟ خب 30 سال داریم میخونیم، 30 سال داریم میخونیم، 30 سال داریم غلط میخونیم. نه من دارم به صورت احتمال عرض میکنم، نمیگم غلطه، میگم شما از کجا میدونید اون حرفا درسته که مفسر روایت قرارش میگیره؟ یقین داریم. خب یقین داریم چون خوندیم، یقین کردیم. نه که یقین داریم، شما از کجای عالم به خلقت عالم خبر دارید که میگید خدا باید اینطوری بکنه؟ کجا نه اینقدر آسون نگیرید که بگیم اون چه عرفا گفتن درسته، اون چه فلاسفه گفتن درسته و ما هم خوندیم و باور کردیم، پس بیام روایت امام اینطوری معنا کنیم. اینجوری نباید عمل کنیم. ما باید مطلب رو از این بزرگواران بگیریم، نه مطلب به روایتشون بدیم. و اینایی که شما میفرمایید تمام مبانی فلسفه است، مبانی عرفه است، ما اینا رو خوندیم و باور کردیم، همینه درسته. حالا باید کلام امامو چطوری معنا کنیم؟ امام فرموده اراده خدا احداث است. این عین تصریح امام. اینو ما باید معنا کنیم. حالا اراده در مقام ذات احداثه؟ این که نمیشه که. نه، این که اراده احداثه که مال فعله که پیداست. خداوند خب حالا اجازه بدید بزنید، حالا ما خلاف اون چه که شما منظورتون معنا کنیم، شاید که اینم باور کنید. میفهمید اون قبلیه رو باور کردیم، حالا شاید این معنی هم که ما الان میکنیم باور کنید. بالاخره اینم یه معناست، اینو توجهش بکنید. شاید مثلا طبق مبانی که خودتون قبول داشتید این معنا رو قبول کنید و من قبولم میکنید، فقط با تحمل کنید تا من توضیح بدم. امام فرمودن که اراده خدا احداث است، کلمه احداث رو به کار بردند. احداث چه در لسان فیلسوف چه در لسان روایات عبارت هست از فعلی که مسبوق به عدمه. پس باید ما عبارت امام رو طوری معنا کنیم که این معنا رو افاده کنه، یعنی یه چیزی رو که سابقه عدم داشته خدا میآفرینه، ما این رو میگیم احداث. اراده رو هم همین احداث قرار میدیم. خب با توجه به اینکه احداث مسبوق به بله عدم زمانی، بله بله احداث بیشتر یا همه جا بر مسبوق به عدم زمانی گفته میشه، نه مسبوق، نه حادثه ذاتی خیلی مطرح نیست. حادثه ذاتی چه؟ خب یعنی امکان. حادثه ذاتی یعنی ممکن. الان که ما میگیم احداث، منظورمون مسبوق به عدم زمانیه. حالا اینو بیان کنیم ببینیم شاید آخرش درست بشه. پس ما باید تحفظ کنیم بر این مطلب که احداث یعنی مسبوقیت به عدم زمانی. دو جور عبارت رو معنا میکنیم. که در هر دو معنا احداث رو میاریم تو عالم ماده و باید هم همین کار رو بکنیم، چون مسبوقیت به عدم زمانی مخصوص عالم ماده است. در عالم عقول احداث به معنای مسبوقیت به عدم زمانی نداریم، اونجا فقط حدوث ذاتیه، حدوث زمانی نیست. ما الان میخوام احداث رو به معنای حدوث زمانی بگیریم، ناچاریم که اراده رو مربوط کنیم به عالم ماده. سلام علیکم. زیرا در عالم ماده است که احداث صدق میکنه. این مقدماتی که دارم عرض میکنم مقدمات مهمی هستن. در هر دو معنایی که ایشون میاره این مقدمات رعایت شدند، که ایشون سعیش بر اینه که اراده رو چون به من احداثه، سعیش بر اینه که این اراده رو بیاره تو عالم ماده، چون احداث مربوط به عالم ماده است و مسبوق میکنه فعل رو به عدم زمانی تا احداث صرف بکنه. در معنای دوم میگه خداوند اراده کرد که طبیعت رو بیافرینه. خب معلومه طبیعت مال عالم ماده است، پس اراده میاد تو عالم ماده. توی معنای اول ایشون عقول رو مطرح میکنه. عقول مسبوق به عدم زمانی نیستند، پس در مورد اونا احداث صدق نمی کنه. میاد بعد از اینکه عقول رو مطرح کرد بحث رو میبره سمت ظهور عقول. ظهور عقول همین موجودات عالم ماده هند. بحث به این وسیله میره تو عالم ماده. غرض مرحوم قاضی سعید که این است که اراده مربوطه به عالم ماده بشه، این قرار تامین میشه. یعنی در هر دو معنایی که ایشون میکنه سعی بر این داره که اصطلاح احداث رو حفظ کنه، اصطلاح مسبوقیت به عدم زمانی رو حفظ کنه، یعنی کاری میکنه که احداث رو بیاره تو عالم ماده تا اراده بیاد تو عالم ماده. و برای این کار یا اینکه ظهور عقل رو مطرح میکنه، چنانچه در عالم در معنی اول که ظهور عقل ماها هستیم و مربوط به عالم ماده هست، در معنای دوم طبیعت رو مطرح میکنه که طبیعت هم مربوط به عالم ماده است. ملاحظه کنید در هر دو معنایشون سعیش بر اینه که اراده رو مربوط کنه به عالم ماده. تمام فلاسفه زحمت کشیدند حرف متکلمین رو که خدا فاعل بالقصد رد کردند. حالا شما که طرفدار فیلسوفید چطور اینو قبول نمی کنید؟ از طرفی دارید اراده رو طوری معنا می کنید که فلاسفه معنا کردن. حالا که می رسید به اینجا ادعا می کنید که خدا فاعل بالقصد، فاعل بالقصد که هم فلاسفه رد کردن که بله خداوند به موجودات علم داشت، خداوند به موجودات علم داشت و این اراده اون علم نیست.
علم داشت به ذات خودش.
این همه درست. الان ما داریم اراده رو، ما داریم معنا میکنیم اراده رو، ما به علم کاری نداریم. بله خداوند علم داشت ولی علمش ضمیر نبود. ضمیر این خطور. علم خدا ضمیر نبود. ببینید یه خورده ما الفاظ رو اهمیت بدیم. شما ضمیر رو به معنی اون علم ذاتی خدا میگیرید. اگه بخواد اینطور بکنید خیلی در هم بر هم میشه. اشکالش اینه که در هم بر هم میشه. چه اشکال داره؟ اشکالش اینه در هم بر هم میشه. خود خدا گفته من ضمیر دارم، خود خدا گفته من قصد دارم. اینا کجا خدا گفته؟ به خدا نسبت میدید؟ میگید خدا خدا گفته. خدا خدا چی گفته؟ خدا گفته من عالمم.
این وقتی
این موجود تو ذات خدا بود، خدا قصد نداشت. قصدی که سلام علیکم، قصدی که ما داریم میگیم، قصدی که ما داریم میگیم همون است که متکلمی گفتن که داریم رد میکنیمش. قصد یعنی چی؟ یعنی اراده؟ نه اون قصدی که متکلمین میگن و ایشون داره میگه اون خدا نداشت. شما الفاظ همه رو قاطی میکنید. اراده کرده بود، عالم بود، همه پس همه چی هست؟ خب عالم بودنش رو باید جدا حساب کنید، اراده رو جدا حساب کنید. بله خدا کجا خطور داشته؟ آخه عزم میکنم شما الفاظ رو میارید خطور به من علم میگیرید. خب بله اینطور میگین درست میشه، ولی خب الفاظ شما خراب میکنید. عزم میکنم به الفاظم احترام بذارید، همونطور که به معانی باید احترام بذاریم به الفاظم باید احترام بذاریم. لفظ هر جور دلم میخواد که نمیتونیم معنا کنی. شما خطور به من علم میگیرید، میگه خدا آیا خطور داشته یا نه؟ میگم نداشته. میگید علم نداشته؟ خب یعنی خطور به من علمه؟ اینطوری دارید معنا میکنی؟ اگه اینطوری بخواد معنا کنید همه چی درست، همه چی درست میشه دیگه. ببینید حرفایی که ایشون میزنه حرف خوبیه، حرفاش خوبه، گوش بدید شاید بالاخره به دردتون بخوره. اونجور که شما دارید میگید میخواد از فلاسفه دفاع کنید، خرابشون هم میکنید.
قبل از اینکه ماهویه اومد علم داشته، حالا که ماهویه اومد حکومت چند تا دیده بعد اول میخواسته که ما بیاریم
بله
یعنی تو زمانی که زاده شده خدا اراده کرده بود که ما تو عالم بیاریم اینا چی میگید به شما؟ به این خدا کن به این ما این با حرف چیز خوبه حرف با رفا بودی خدا کن بیاریم فعل خدا برای چیه؟ این ثابته اون فعل خداست اون برای کن به این
من فرمایش شما رو میشنوم اگر دلتون میخواد توضیحی بدم که قانعتون کنه باید شما یه لحظه سکوت کنید تا من حرفامو بزنم تا من میام شروع کنم به حرف شما دوباره اشکال وارد میکنید منم قطع میشرفم دوباره بعد از سر شروع کنم من فرمایشات شما رو ما همه رو قبول داریم منتها با بیانی که مرتب منظم باشه که الفاظو به هم نریزیم اونایی که شما این فرمود خب بالاخره عرفا گفتن فلاسفه گفتن ما میخوام اونا رو درست کنیم الان هم قاضی سعید به حرفای اونا تا حدی وفاداره خرابشون نمیکنه همونطور که الان ملاحظه میکنید عقل و قائله متکلمی که به عقل قائل نیستن ایشون عقل و قائله ظهورات عقل و قائله در ظهور عقل احداث رو میاره در معنای دوم در طبیعت احداث رو میاره تا جایی که ممکنه به حرفای فلاسفه پایبنده اینطوری چه همه رو به هم بریزه ولی یه توجیه داره میکنه که به نظر میاد که پسندیدم هست حالا شما چطور نمیپسندید به نظر من هنوز به آخر نرسیده وقتی حرفش تموم میشه میدید اینم درست گفت خوب گفت دقیق هم داره حرف میزنه یعنی با فلسفه مخالفت نمیکنه شما میفهمید کن فیکون مال اراده ذاتیه خداوند میخواد ما رو خلق کنه خب بله میخواد ما رو خلق کنه از اول علم به ما داره و اراده خلق ما رو هم داره ما الان آمادگی برای مخلوق شدن نداریم بعد که استعدادمون آماده شد آمادگی برای مخلوق شدن پیدا میکنیم اراده ای که از ازل خدا کرده بود اون اراده حاصل میشه یعنی تحقق پیدا میکنه خدا اراده نکرده که من در ازل آفریده بشم خدا اراده کرده یا عالم بوده به این که من در فلان وقت آفریده میشم همون وقت همه اراده ها و علم ها و همه رو ما میتونیم درست کنیم هیچ مشکلی بله خب نکم کسی نگفتش کسی نگفته که ما رو در ازل اراده میکنه که بیافرینه در ازل اراده میکنه که ما رو در لایزال بیافرینه هیچی نگفته در ازل اراده کرد که ما در ازل آفریده بشیم و الا به هر چیزی میگوید کن و او طبق اون چه خدا خواسته یکون اگر خدا من بگه در ازل کن منم در ازل موجود میشم اونتا به من نگفته در ازل به من نگفته کن در لایزال میگه کن خب قاضی سیدم اینا رو نگفته ما در ازل موجودیم گفته ظهورات عقل در لایزال موجوده ظهورات عقل خب من از رو بخونم مطلب چون به نظرم میاد که از خارج توضیحشو گفتم یه مطلبی هم هست دیگه بعد ایشون میگه که ما که موجودات مادی هستیم ابتدایی نیستیم ابتدا اون عقله و ما شؤون عقلیم که اظهار میشیم نه ابتدا میشیم خود عقل ابتدا شده ظهورش که ما هستیم اظهار میشیم ما اظهار میشیم نه ابتدا میشیم این همه روشنه یعنی در ابتدا خداوند عقل رو خلق کرد و بعدن اون رو ظاهر کرد بله خب عرض میکنم شما صبر کنید ایشون حرفشو بزنه من همیشه همینو گفتم.
شما بحث با هم بیان نمی‌کردید، شما اینو نگفتید، نفهمیدید. شما گفتید که میشه خدا اراده کنه من هم با او باشم. ما این نمیشه خدا من به معنی ما باشه.
من از اول گفتم ما ظهور عقلیم، خود عقل نیستیم. ایشون هم میخواد احداث رو بیاره رو ظهور عقل، نه رو خود عقل. من که وقتی میگه اراده احداث است، احداث هم مربوط به عالم طبیعته، پس اراده رو باید مربوط کنه به ظهور عقل نه به خود عقل. ایشون داره این کارو میکنه که اول عقل خداوند خلق میکنه، بعد در مراحل بعدی توی عالم طبیعت ظاهرش میکنه، توی عالم مثال هم ظاهرش کرده، ولی تو عالم طبیعت هم عقل داره به یه ظهور دیگه ظاهر میکنه. این ظهور عقل و این اظهار عقل در عالم طبیعت احداثه، همینم اراده است. اراده در مقام فعل همین احداثه، یعنی همین اظهار عقل است در عالم کن و فساد. و هازا یحتمل و بچه این البچه الاول این است که اراده خداوند اظهار خداست، اراده اون حالت نیست، اراده اون اظهاره که اظهار فعله. ما از این اظهار تعبیر به احداث هم میکنیم. اراده این است، اراده بله، نه احداث مال عقول نیست، احداث مال ظهور عقوله. خداوند اظهار میکنه عقول رو، نه خلق میکنه. خلقشون کرده، این احداث نیست، بعد اونها رو اظهار میکنه در عالم کن و فساد. این میشه احداث، این میشه احداث. احداث اظهار عقوله، نه ابداع عقول. ابداع عقول ایشون نمیگه احداثه، اظهار عقول میگه احداثه. یعنی اول خداوند عقول رو ابداع میکنه، خب عقول خلق میشن، وجود پیدا میکنه، بعد اونا رو در عالم کن و فساد اظهار میکنه، یعنی موجودات مادی درست میشن. این میشه احداث. این همون مبانیش خود شما هم قبول دارید. ان ارادت الله تعالی اظهاره الجواهر العقلیه فی عالم الکون. ببینید عبارت چطوری میخونم، یه مقدارم جا انداختم. اراده خدا که همون احداثه، اظهاره الجواهر العقلیه فی عالم الکون. وقتی در عالم کن جواهر عقلیه رو اظهار میکنه، این میشه احداث، این میشه اراده. نه ابداع عقول اراده است، ابداع عقول احداث نیست، اراده نیست، اظهار عقول در عالم کن اراده است. یعنی وقتی که عقول رو در عالم عقل ابداع کرد، بعدن اینها رو در عالم کون اظهار میکنه، به وجود کونی اظهارشون میکنه. این اظهار میشه احداث و همین هم میشه اراده. تفسیر جالبی داره میکنه. بله دیگه، کون همین عالم ماست، عالم ماده، عالم مادون فلک، قمر. ان ارادت الله تعالی اظهارهو، اظهارهو زمیرش زمیر فاعلیه، الجواهر العقلیه مفعوله، فی عالم الکون که بعدن میاد متعلق به اظهاره. اظهار میکند خداوند جواهر عقلیه نوریه را، به عبارت دیگر عطف اصل تفسیره، ول حقائق الشریفت الملکوتیه را اظهار میکند فی عالم الکون. این اظهار میشه اراده، این اظهار میشه احداث. بعد به قاضی سید میگیم چرا اینطوری معنا کردی احداث رو؟ میگه زیرا احداث مربوط به عالم کن و فساده، مربوط به عقل نیست. پس من نمیگم احداث مربوط به عقله، من میگم احداث مربوط به اظهار عقله. از الاحداث یعنی ایجاد بعد العدم مختص به عالم کونه. پس بنابراین باید اراده رو که عبارت از احداثه طوری معنا کنیم که مربوط به عالم کون بشه. پس اراده رو به معنی ابداع عقول نمیگیریم، به معنی اظهار عقول میگیریم، اونم اظهار عقول فی عالم الکون و الفساد. و هذه الحقائق، هذه الحقائق یعنی همین حقائق، این اراده نبوده، این اراده‌ای که احداث نبوده. قاضی سعید اون اراده‌ای که شما اعتقاد دارید اعتقاد نداره. قاضی سعید اراده‌ای رو، قاضی سعید اراده‌ای رو که عین ذات باشد برگرده به علم به نظام احسن قبول نداره. وقتی خداوند عقول و اراده عقول رو افاضه کرد، اراده به معنای این که به معنای این که اراده به معنای احداث نداشت. آخه اراده رو شما در خودمون میبینید. شما اراده چطوری معنا میکنید؟ شما آخه در مورد خداوند، در مورد خداوند، خدا در مورد خداوند اراده به چه معناست؟ اگر اراده رو به معنی علم، اگر اراده رو به معنی علم بگیرید، بله خدا اراده داشت. حالا ما داریم اراده رو یه امر حادثی میگیریم و با احداث یکیش میکنیم. شما این اراده رو ملاحظه کنید. این اراده در خلق و عقول نبوده، این اراده نبوده. حالا چی بوده؟ هر چی بوده، علم به نظام احسن بوده، یه اراده دیگه بوده، اون حرف دیگه است. اراده در مورد خداوند رو روایات به معنای علم به نظام احسن نمیگیرند، اون حرف فیلسوفه. قاضی سعید هم اونو قبول نداره، داره اراده ای که تو روایات مطرح میشه میاره. خداوند در مورد عقول اراده نداشت. اراده نداشت یعنی این اراده ای که الان ما داریم میگیم نداشت. چی داشت؟ علم داشت، علم عنایی داشت، علم عنایی، عنایت داشت. اونجا رو نمیگیم اراده. ما الان داریم اراده رو در مورد خدا معنا میکنیم، نه عنایت رو. شما دارید اراده و عنایت رو یکی میگیرید. ببینید داریم روایت رو معنا میکنیم، فلسفه رو کار نداریم. آخه خود امام فرموده ارادتو و احداثو بود. اینو چیکارش کنیم؟ چی توضیح میدید؟ بفرمایید الان توضیح بدید. آخه اراده احداثه یعنی چی؟ شما اگر فیلسوف اراده در مقام ذات شما، شما روایت مباحثه امام رضا رو با سلیمان مروزی بخونید، امام میفهمد اراده در مقام ذات نیست. اون چی کارش میکنید؟ چرا توجیه میکنید؟ یعنی به خاطر حرف فیلسوف امام رضا رو کنار میذارید؟ ما هیچ روایت توجیه نمیکنیم، روایت توجیه نمیکنیم، روایت معنا میکنیم. حالا فلاسفه یه چیزی گفتن، وحی منزل چی نیست که ما قبولش کنیم؟ متکلم هم همینطور. ولی وقتی امام داره تصریح میکنه که اراده رو به علم بر نگردون، سلیمان بر میگردونه به علم به نظام احسن، همونی که فلاسفه میگن، امام میگه بر نگردون. خدا علم داره درست، ولی این اراده نیست. اراده رو امام منحصر میکنه به مقام فعل. حالا شما چه اصراری دارید در مقام ذات درستش کنید؟ اگه اختلاف هست که پس نمیشه حق رو پیش کنون داد، نمیشه یقین کنید که اینه. پس چطوری میتونید با یک مطلبی که اختلافی روایت امام معنا کنید؟ بحث اراده بحث سنگینیه. منم یه بار اشاره کردم باید صبر کنیم ببینیم در روایت که مباحث امام رضا چی کار میتونیم بکنیم. اون مهمترین گردنیش سر راه ماست. اون چی کارش میتونیم بکنیم؟ امام صریحا داره کلام فلسفه رد میکنه. تا تنها توجیهی که در روایت سلیمان میتونیم بکنیم اینه که سلیمان که امام میدونستن سلیمان چی داره میگه. اون نظرش این بود که اراده در مقام فعل و برگردونه به علم، امام اینو جلوگیری کرد. حالا این توجیه من دارم عرض میکنم. خودمان بعدن میگیم اگر خداوند علم دارد چه اجباری ما داریم که بگیم خدا اراده دارد بعد این اراده رو برگردونیم به علم؟ خب تو علم گفت که دیگه میگه خدا علم به نظام احسن داره، خب این درست. بعد میگه اراده هم دارد، ارادهش هم علم به نظام احسنه. برای چی داری این کار میکنی؟ خب از اول بگو علم داره تمومش کن. چرا دوباره یه اراده درست میکنی؟ اراده رو برمیدونی به علم که کار لغویه. پس بیا اراده رو تو مقام فعل بیار. اون علم ما قبول داریم. امام علم به نظام احسن که رد نکردن. ارجاع اراده به اون علم رو رد میکنن. میفهمد اراده رو معنی کن که با علم فرق کنه. اون علم به جای خود قبول. ولی نگو اراده همون علمه. اراده رو بیا در مقام فعل. اون وقت ما یه مسئله داریم و اون اینه که هممون قبول داریم، حتی متکلم، که خداوند دارای 7 صفت ذاتیه: حیات و علم و قدرت و سمع و بصر و تکلم و اراده. اراده تو صفت ذاتی میاریم. اونو باید چیکار کنیم؟ از میکنم بحث اراده و سنگینیه. اراده رو از طرفی میاریم شو مقام فعل، از طرفی جز اون صفات ذاتی حسابش میکنیم. حقم نداریم اراده رو به علم برگردونیم، چون علمو که قبول داریم دوباره بیام اراده درست کنیم، اراده رو برگردونیم به علم، همون میشه دیگه. اینا همه باید بحث بشه. بحث اراده بحث سنگینیه، یعنی از گردنه های فلسفه است. علتش هم همون روایت سلیم، روایت امام رضا است، که نمیشه وقتی امام رضا یه جوری حرف میزنن هیچ کس رو نمیشه مقایسه کرد با ایشون. حالا ابن سینا گفته، مولا صدر گفته، هر چی گفته باشه، منتها ما اینو میگیم که این روایات رو نه تنها مولا صدر، حتی ابن سینایی که به نظر میرسه با روایت سرکار نداره، این مسلم این روایتی دیده. مولا صدر که اصلا اشاره میکنه به این روایت، پیداست که دیدن، نمیشه ندیده باشه. حتی ابن سینایی که اظهار نمی کنه روایت، ما معتقدیم این روایتی دیده و در این حال داره اینو میگه. پس باید چی کار کرد؟ اینو باید در جای خوش بحث کرد. انشالله بحثم میشه که ارادهی که در اونجا آمده امام ارجاعش نمیدن به علم، در حالی که فلاسفه که این روایت رو دیدن و به امام رضا معتقد بودن دارن ارجاعش میدن به علم، چطوری میشه؟ از میکنم تناتوجی اینی که بگیم سلیمان چیزی رو داشته مغلطه میکرده، امام جلوش گرفته. یعنی اونجا با سلیمان حرف بوده نه با همه فلاسفه. این تنها توجیه. حالا باید ببینیم چه کارش میتونیم بکنیم. الان هم این ارادهی که در این عبارت آمده مسلم اراده در مقام فعله، چون اراده رو این فعل گرفته. ارادته و اهداسته و ما با اون اراده در مقام ذات کار نداریم. حالا داریم یا نداریمش بحث بعدیه. اینجا اراده در مقام فعل داره مطرح میشه و توضیحی که قاضی سعید میکنه توضیح خوبی برای اراده در مقام فعل، توضیح خوبیه. اراده در مقام ذات هست یا نیست یه مطلبه، اگر هست معناش چیه مطلب دومه، اون اصلا مورد بحث ما نیست. روشن مطلب؟ یعنی نرین سراغ اراده در مقام ذات. اینا بعد عرض میکنم، بعدن بحثش باید بیاد. ما همه فعل خداییم، منتها فعل مباشر ممکنه نباشیم. طبق قاعده با الواحد میگیم طبق فعل مباشر نیستیم، ولی همه فعل خداییم. کن فیکون مال همه است. بله، اونجوری که خدا به ما میگه کن همونجوری ایجاد میشیم. تو نظام هستن. بله دیگه، خداوند به همه موجودات میگه کن، گفتن نیستا، همون کن به من اراده است، به همه میگه کن. و چجوری میگه کن؟ به همون ترتیبی که خودش اراده کرده. به منم بگه کن فیکون پشترش هست، به عقلم بگه کن فیکون پشترش هست، منطقه فیکون ها فرق میکنند، چون قابل ها فرق میکنند. نه، اگر کن رو به معنای این بگیرید که مباشر باید باشد با یکون، بله خدا به ما کن نگفته، کن بر مقام فعل رو نگفته، ولی کن یعنی اون اراده در مقام ذات رو که اگر داشته باشیم باید بحث کنیم، اونو گفته. یعنی در مقام ذات خداوند آنچه را که تا ابد باید انجام بشه گفته، تنظیمش هم کرده، همه کارش انجام شده. اونطور وقتی میاد تو مقام فعل میبینید که افعالش جلو عقب میشن، ولی تو مقام ذات همه افعالش رو ترسیم کرده. الان ما بس در مقام ذات نداریم، اراده در مقام فعل الان منظور ماست. اراده در مقام ذات داریم یا نداریم حرفیست، اراده در مقام ذات اگر داریم به چه معناست حرف دیگره، هیچ کدومشون مورد بحث ما فعلا نیستن. ما اراده در مقام فعل داریم بیان میکنیم، اراده که عبارت از احداث باشه. امام فرموده ارادتهو احداثهو، این رو داریم توضیح میدیم. حالا یه اراده دیگه هم خدا داره یا نداره، اونو باید بعدم بحث کنیم، از ظاهر عبارت امام چیزی در نمیاد. و هذه الحقائق، هذه الحقائق توجه کنید، منظور حقائق نوریه نیست. آخه در عبارت اینطور گفت والحقائق الشریفه الملکوتیه، والحقائق الشریفه الملکوتیه. این هذه الحقائق اشاره به اون نیست، هذه الحقائق اشاره به حقائق دم دسته، یعنی همین دنیا، یعنی همین موجودات مادی. این هذه الحقائق اشاره نمی کنه به حقائقی که ذکر شد در عبارت، اشاره می کنه به حقائقی که در اطراف ما موجودن، یعنی در اطراف مای مادی ها موجودن. پس منظور حقائق مادی است، همون حقائقی است که ظهورات عقلند. روشن چی دارم عرض میکنم؟ هذه الحقائق اشاره به حقائق مذکوره نیست، اشاره به حقائق مشهوده است، همین حقائقی که ما دور بر خودمون شهود میکنیم. این حقائق هیه شؤونون، یک حالا بگید شؤون عقل یا شؤون خود خدا فرق نمیکنه، چون همه اینا میشن شؤون الهی دیگه، حالا بعضیش با واسطه بعضی بی واسطه. حالا ما میگیم شؤون عقل. هذه الحقائق هي شؤون يبديها، یعنی یظهرها، لا شؤون يبتديها. شؤونی که یبتدیها عقله. هذه الحقائق مادی شؤونی نیستن که خدا ابتداشون کنه، شؤونی هستن که بعد از ابداع خلق اظهارشون میکنه. پس این حقائق شؤون الهی هستن، ولی شؤونی هستن که اظهار میشن، نه شؤونی هستن که ابداع میشن. شؤون ابداعی همون عقولند، شؤون اظهاری ماها هستیم. اذ الابتداء انما هو فی العالم العقلی، و ما عالم عقلی نیستیم. هذه الحقائق جز عالم عقلی نیست، هذه الحقائق مادی هستند. ابتدا مال عالم عقله، ابتدا مال عالم عقله، و ما عالم عقل نیستیم، پس مبتدا نیستیم، ما ظهور اون مبتداها هستیم. ابداع با همزه هستیم، اونا ابداع با عینند، ما ابداع با همزه ایم. فل عدم که سازنده حدوث هست، عدم سابق. فل عدم عبارتون عن العدم زمانی سابق علی وجود الکائنات، عدمی که در احداث شرط است به معنای عدم زمانی است که بر وجود کائنات سبقت دارد، نه بر وجود مبدعات، یعنی بر وجود عقول سبقت نداره، بر وجود کائنات که مادیاتن سبقت داره. کائنات یعنی محدثات، یعنی مادیات. ملاحظه میکنید ایشون طبق مبنای عرفا و فلاسفه در این جهت میزنه، مخالفت نمیکنه. منتها باید اینو قبول کنیم که بحث در اراده در مقام فعله، اصلا کاری به اراده ذاتی نداریم که اصلا اراده ذاتی وجود داره یا وجود نداره، بر فرض وجود داره معنیش چیه، اصلا کار بمون نداره. من اگه از اول همینو میگفتم ظاهرا بهتر بود که بحث ما در اراده مقام فعله، کاری به اراده ذاتی نداریم، دیگه راحت میشدیم، شما دیگه اشکال نمیشدید. تو مقام فعل دیگه درسته، دیگه اراده من احداثه. اگه اونجا اشکال میکنید حرفتون دیگه قبول نمیکنیم. و بل جمله فل اراده انما یتعقف فی عالم طبیعت، عرض کردم ایشون سعیش بر اینه که اراده رو تو مقام طبیعت ببره. تو معنای اولی که الان داریم میخونیم ملاحظه میکنید که اراده رو میگه اظهار عقله، که اظهار رو میاره تو عالم طبیعت. در معنای بعدی اراده رو میگه احداث طبیعته، که اصلا طبیعت مربوط به عالم طبیعته. سعیش بر اینه که اراده ای به من احداث رو بیاره تو عالم طبیعت، تو عالم عقل اینا نبره. لذا تو معنای اولم میبینید که اظهار عقل رو مطرح میکنه که عبارت از طبیعته، تو معنای دوم که صریحا خود طبیعت رو مطرح میکنه. و بل جمله فل اراده این نمایت تحقق فی عالم طبیعت و هازا معنا، یعنی این که اراده به معنا مربوط به عالم طبیعته، معنای ماورد فی توحید مفضل ان مولانا صادق علیه السلام که فرمودن ان طبیعت تفعل به ارادت الله، طبیعت اثر می کند با اراده الله، یعنی اراده الله رو مربوط کرده به طبیعت. بعد گفته که این طبیعت رو خدا مؤثر آفریده، تأثیرات طبیعت با اراده است که خداوند دارد، یعنی اراده خدا را آورده تو عالم طبیعت و طبیعت رو مسخر اراده خدا قرار داده، یا احداث شده به توسط اراده خدا قرار داده. چون خدا اراده کرد طبیعت رو، طبیعت موجود شد و تونست تأثیراتی که مربوط به خودشه داشته باشه. پس اراده مربوط به عالم طبیعته، به همین جهت طبیعت از اون استفاده برده، یعنی از اراده خدا استفاده برده. ولی وجه ثانی، وجه دوم برای احداث، بله؟ ان طبیعت تفعل به ارادت الله، این عبارت امامه. مرحوم قاضی سعید، مرحوم قاضی سعید داره میگه هازا معنا ما برده، این سلیقه ایشونه، ممکنه کسی دیگه عبارتش رو دیگه معنا کنه. ایشون میگه معنای این عبارت امام اینه که من گفتم، یکی دیگه ممکنه بیاد معنی دیگه بکنه. خود ایشون قبول داره که این عبارت شاید جور دیگه معنا بشه، لذا میگه هازا معنا ما برد، شاید منحصرم نکنه، نمیگه این نما هازا، میگه هازا معنا ما برد، یعنی به سلیقه من اینطوره، ولی شما ممکنه جور دیگه معنا کنید عبارت. ظاهر عبارت اینه که طبیعت مسخر اراده است. یعنی طبیعت مسخر اراده است، چیزی دیگه شاید مسخر اراده باشه نباشه. ولی خب دیگه برداشتی سوانو قاضی سید کرده، فل اراده نمایت اقفی عالم طبیعه، این درسته، چون خود امام اراده رو احداث گرفتن، احداث هم مربوط به عالم طبیعته، پس اراده مربوط به عالم طبیعت میشه. اما از این عبارت توحید مفضلم این استفاده میشه؟ بله استفاده میشه که اراده مربوط به عالم طبیعته، ولی منحصر به عالم طبیعت باشه این برداشت مرحوم قاصیده. والوجه ثانی، وجه دوم برای ارادته و احداثه، معنای دوم برای این جمله امام که فرمودن ارادته و احداثه اینه که ارادت الله یا احداث طبیعه. به چه دلیل اراده خدا را به معنای احداث طبیعت گرفتی؟ امام فرمودن ارادته و احداثه. خب این دیگه دلیل نمیخواد چون که فرمایش امامه، اما شما میگید ارادته و احداثه و طبیعه، یه قید از طبیعه رو پشت احداث میارید، این از کجا آوردید؟ سه دلیل میاره که چرا من گفتم احداثه و طبیعه. دلیل اول، لأنها مظهر الاراده لما عرفت فی الوجه الاول، چون طبیعت مظهر اراده است، بنابراین وقتی احداث میاد من طبیعت رو اضافه میکنم چون طبیعت مظهر اراده است. وقتی میگه اراده احداث است یعنی اراده ظاهر کننده طبیعت است، پس اراده میشود چون احداث مربوط به طبیعته، پس اراده میشود ظاهر کننده طبیعت و طبیعت میشه مظهر اراده. اگر طبیعت مظهر اراده شد، ما وقتی میخوام اراده رو معنا کنیم با مظهرش معنا میکنیم، یعنی با اونی که میتونه ظاهرش کنه، یعنی طبیعت. دلیل دوم، ول قولهی. دلیل سوم، سه خط بعد میاد، ول وجوه اخر سیجی و فی باب الاراده. پس سه تا دلیلیشو میاره برای این که اراده رو مربوط کنه به عالم طبیعی. بله؟ ولی قولی علیه السلام بعد از آلک، امام در همین حدیثی که الان داریم میخونیم، بعد از آلک یعنی بعد از این که فرمود ارادته و احداثه، دو خط بعدش فرمودن فارادت الله یل، به قول آقا سید یل فعل، ما خونیم فارادت الله یل فعل لاقی روزالک، ایشون میخونه یل فعل. فعلا میگه یعنی انجام دادن. انجام دادن هم مربوط به عالم ماده است، طبیعت هم مربوط به عالم ماده است، پس انجام دادن مربوط به طبیعت و ارادت و احداث و یعنی احداث و طبیعت. ولی قولی علیه السلام بعد از آلک فعرادت الله یل فعل و هو به فتح الفاء مصدر و فعل یفعل مثل من ایمنه. این یه مقدمه، مقدمه بعدی، و من البین که فعل یا فعل سن این نمایت اقفی عالم المباد و ذالکه این نما یکونو فی ذالک العالم. ذالک یعنی فعل و سن یا مربوط به عالم ماده بودن در همین عالم ما تحقق پیدا میکنه. این نما یکونو فی ذالک العالم، ذالک یعنی تحقق در عالم مباد در این عالم، یا مباد، مباد در این عالم. فهو، پس فعل خدا یا فعل خدا و سن خدا از آثار طبیعته. به این بیان ایشون اراده رو یا احداث رو آورد تو عالم طبیعت، لذا میگه فارادت الله هی ایجاد و طبیعه، طبیعتی که ممسک است لنظام العالم، یعنی این عالم ماده، عالم مباد، نظام عالم به طبیعت بسته شده و طبیعت هست که به دست گرفته نظام عالم رو، همین طبیعتی که در عالم ماده هست، یعنی این طبیعت داره به عالم نظام میده به اذن الله. پس احداث این طبیعت میشه اراده، بعد تمام اون نظامی هم که در این عالم هست میشن مراد به همین اراده. این دو دلیل بود بر این که مراد، بر این که ارادت الله عبارت هست از احداث و طبیعه. دلیل سوم، ولی وجوه اخر سیجی و فی باب الارادت و البدائه و نظائر هما. در چند باب ما این مطلب رو مطرح خواهیم کرد، از جمله در باب اراده و در باب توضیح بدا. و هازا من الاسرار التي لا يحتمله العقول والافهام. این بیاناتی که ما میکنیم یا کردیم، اینها از اسراری هستند که عقول و افهام اینا رو تحمل نمیکنه. اون از سر باید تحمل کنه، یعنی عقل که در فلسفه به کار گرفته میشه نمیتونه این مطالب متوجه بشه، بلکه اون سر که لطیف شده عقله و در عرفان فعالیت میکنه و قدرت شهود داره، اون میفهمه اینها رو، عقل معمولی متوجه نمیشه. و قد اختصن الله و قد اختصن الله به فهمهی، ما رو خدا اختصاص داده به فهم این مطلب از طریق انوار اخبار. یعنی ما هم این مطلب رو ابداع نکردیم، از روایات فهمیدیم. من اخبار منقوله از ائمه اطهار صلوات الله علیهم. و الهمنا تطبیق الخصال السبق علی الحقائق، و به ما خداوند الهام کرد که خصال سبق و بر همین حقائق جهان که مخلوقاتند منطبق کنیم، حقائقی که از خدا شروع کردن به ترتیب سببی و مسببی. یعنی طبق قاعده الواحد هر بالایی سبب میشه برای پایینی، و به ترتیب سببی و مسببی تمام حقائق عالم مرتبن، و ما خصال سبب بر این حقائقی که این چنین ترتیب دارن منطبق کردیم. من خصال سبق رو گشتم قبل که پیداش کنم، گشتن خیلی دقیقی نبود ولی پیدا نکردم. ولی اگه پیدا کنم میگم که منظورشون چیه. این تیکه بمونه جلسه آینده انشالله، اگر پیداش کردم توضیحش رو عرض میکنم.